ایجاد ما در بخش‌های مختلف، یا اینکه نبیان تلاش کنیم به دنبال یه سازمان مرکزی باشیم و یه تدبیر از نو بیاندیشیم. من با این کاملا موافق هستم که تو این حوزه کارگروهی تشکیل بشه، طبیعتاً زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری هم این کارگروه باید فعالیت بکنه و تحمل کنه این دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که هستن رو با چه مدلی میتونیم اینها رو هم‌افزاتر کنیم، آیا اینها ثابت بمانند و ما در تکالیفشون یه بازنگری بکنیم، یا اینکه نه عرضم به خدمت هستادی که اینها رو اصلا تجمیع بکنیم، بعضی‌ها رو ادغام بکنیم و برسیم به یه مدلی. این یه بحثیه که طبیعتاً بحثی کلانیه، اما این در حوزه اختیارات من خارجه طبیعتاً.
حالا نظر شما میخوام ببینم این رو، شما که امام جماعت بودید در مسجد، حضور در شوراهای مختلف مسجد، در یک مسجدی که میخواد نماز برگزار کنه و مناسک و امام جماعت درگیر با این شورا و اون شورا، این هماهنگی اون هماهنگی، میرسه که به این امور هم افزایی بکنه، وحدت بده و کارو جلو ببره، یا اینکه درگیر این کثرت ها خواهد شد؟
مستحضر هستید، ما در این شوراها در کلان تشکیل میشه، مثلا این شورایی که من عرض کردم در تهران تشکیل میشه، نه در دل مسجد، بلکه مصوبات اون میره در دل مسجد و اجرایی میشه توسط مثلا ما مدیر مسئول کانون فرهنگی داریم، اون میاد و این مصوباتی که هست که اونجا ما تعریف کردیم اقتضاعات محلی در اونجا هست، ولی امام جماعت در شوراهای مختلف شرکت نمیکنه، چرا که مثلا سازمان بسیج در پایگاه بسیج تدابیری دارن که باید این حوزه ها عملیاتی بشه، خب اونها تصمیم گیری میشه بعد ابلاغ میشه به پایگاه ها، پایگاه میره با هماهنگی امام جماعت محترمشون فعالیت رو انجام میده، ما با فعالیت با همکاری امام جماعت محترم فعالیت رو انجام میدیم. ولی اون کاری که ما انجام دادیم به جهت اینکه تکلیف سازمانی خودمون بود و حوزه‌ای که به من واگذار شده این بود که ما بیان بررسی کنیم که حالا مالا یدرک کله لا یدرک کله، اون چیزی که نمیتونیم همش انجام بدیم اون بخشی که میتونیم انجام بدیم. من به عنوان خادم مسجد در حوزه فعالیت فرهنگی و هنری در دل مسجد در کانون فرهنگی با این به فرمایش اصلی بخشی از حوزه نرم افزاری مسجد چه کاری میتونم انجام بدم؟ یک، این که بیام خودم رو باز تعریف کنم، من قراره چه کارهایی رو انجام بدم. خب این رو عین همین رو ما با تقریبا دستگاهی که در مسجد حضور دارن که هر کیم در اون شورای سیاست گذاری خودمون رو باز تعریف کنیم در قالب سند تحول که ما وظیفه داریم این کارها رو در مسجد انجام بدیم. اینها رو هم اومدیم رسوندیم به عدد به کم رسوندیم که مثلا من موظف هستم به فرض 100 تا 1000 تا گروه سرود در مساجد تشکیل بدم، من موظف هستم مثلا 1500 تا گروه نمایش در مسجد تشکیل بدم که اینها نمایش های دینی، انقلابی، فرهنگی با فرهنگ مسجد و سازمان مسجد که سازمان بسیار عزیز و طویلی است و اون عرضم به خدمت شما جایگاه و پیشینه رو داره، در حوزه هرگم به خدمت شما هنرهای آیینی و و و بحث‌های دیگه. یعنی خودم رو اومدم با این مدل باز تعریف کردم و دارم با این مدل عمل میکنم. در این حال به جهت اینکه دوستان دیگری هم که همکار ما هستن در دل مسجد اونها هم استحضار داشته باشن، این تند رو خدمتشون تقدیم کردیم که ما داریم در این حوزه فعالیت میکنیم و هم کردیم که حوزه‌های دیگری هم که شما فعالیت میکنید بفرمایید که ما تو اون حوزه ورود پیدا نکنیم، حداقل کارمون برای خودمون مشخص باشه. اما اگر شما به دنبال یه راهکار کلانی هستید، من به عنوان حالا عرض میکنم یه خادم مسجد عرض میکنم که اون راهکار بتونه کمک کنه و مسجد واقعا پویا بکنه، به ما و واقعش پویا بشه، حالا بحث کرونا انشالله رفع و دفع خواهد شد و برمیگرده به حالت عادی فضای جامعه به یاری خدا انشالله، خب طبیعتا در اون فضا ما باید این شور و نشاط، اصل کار خود مردمن، نوجوان و جوانی که در دل مسجد، یعنی موج بزنه مسجد پر از مملو و از جمعیت باشه، وقتی مردم آمدن خود مردم کارو جلو میبرن، یعنی اون وقت لازم نیست من یا سازمان دیگری یا نهاد دیگری بریم اونجا بگیم مردم تشریف بیارید، نه ما باید خود مردم که بیان در مسجد، برای ما اونجا تلاشمون باید این باشه هممون کمک کنیم که مردم بیان تو مسجد. اگه مردم اومدن تو مسجد خود مسیر رو، یعنی مسیر جامعه مؤمنان است، مسجد هم محل تجمع و اجتماع مؤمنین هست، طبیعتا خود راه هموار خواهد شد. در این حوزه ما باید به نظرم یه بازنگری قوی داشته باشیم.
به نظر میرسه شما روی تمرکز خاصی بر امام جماعت در مسجد دارید نگاه میکنید که همه چیز رو با یک شخص خاص و با تعدد حالا گروه ها به یک نقطه واحد برسونیم، این تلقی من درسته؟
بله من معتقد هستم در مسجد قطعا امام جماعت رو ما باید مفصولیت کنیم، کما این که هست بر اساس آموزه های دینی هم امام جماعت هست که راهبری میکنه، اصلا اسمش امام جماعت نه امام نماز، امام جماعت و امام محلت راهبری محل رو انجام میده. البته ممکنه شما شخصی مثلا دوستانی که میشنون عرض بنده رو بگن آقا مثلا من امام جماعتی رو سراغ دارم که این توانی که شما میگید نداره، منم تصدیق میکنم، منم در همین سلک هستم و در همین لباس خدمت میکنم. عرض من اینه، خب ما باید او رو آموزش بدیم، ما باید آموزش های لازمی که، یعنی ما واقعا مسجد رو خیلی باید دست بالا ببینیم. چطور یه شخصی میخواد بره در یه نهادی که این برای مثلا 200 نفر تصمیم بگیره، برای 100 نفر تصمیم بگیره، ما چقدر مراحل گزینشی براش داریم؟
بله.
که این گزینش رو بگذرونه، بعد اون آزمون رو بده، بعد مدرکش چه باشد. و برای امام جماعت مسجدی واقعا بعد ما هم یه مقدار با احتیاط بیشتر، بعد با آموزش های ویژه، یعنی بزرگواری که میخواد بره در دل مسجد در حوزه علمیه تحصیل کرده، امام جماعت هست، اما آیا من میدارم چگونه با مردم در 2020 برخورد کنم؟ میدونم برای جذب نوجوان و جوان از چه ابزار، از چه قالبی استفاده کنم؟ من این ارتباط، این طبیعتا این اشکال رو اونجا باید حل کنیم. حتی من خاطرم هست که این همین سوال رو از مقام معظم رهبری کردن در جمعی که آیین روحانی حضور داشتم و دیگران بودن، در رابطه با اینکه مدیریت مسجد رو چه کسی عهده‌دار بشه، فرمودن امام جماعت. بعد سوال کردن که خب ممکنه برخی از ائمه جماعت این توان رو نداشته باشن، از آقا فرمودن که اون رو باید اصلاح کرد، نه اینکه این مدل رو تغییر داد. یعنی من بیام به امام جماعت محترمم، که البته این رو هم عرض کنم، این از رویش‌های حوزه علمیه است که ما وقتی مقایسه کنیم قبل از انقلاب رو و بعد از انقلاب، شما مشاهده می‌کنید طلاب جوان توانمند و قوی الحمدلله الان اومدن وارد میدان شدن، فضای مجازی رو خوب میشناسن، ارتباط با کودک و نوجوان رو خوب میشناسن، با مردم تعامل بسیار خوبی دارن.
در یعنی بحث آموزش که میفرمایید به علاوه نگاه به سن و توان جوانی طلاب.
درود بر شما. به انتمام این که ما در یه مسجد چرا ممکنه ما بگیم یه امام جماعت ارشد داشته باشیم؟ من مدل‌های مختلفی رو حتی در عبادتگاه‌های مختلف بررسی کردم. بعد خیلی جالبه، شما نگاه می‌کنید در یه مسجد چه زیباست که یه بزرگواری به عنوان کسی که حالا معمر اینجا هست، کسی که عرضم به خدمت تو جایگاهی ویژه‌ای داره، ایشون به عنوان مدیریت مسجد باشه، امام جماعتی که، ولی حالا ایشون سنش بالا رفته، نه اینکه ایشون کنار بره. خب این کوی از تجربه است، ارتباط بله. با مردم رو خوب می‌دونه. این شخص به چند تا طلبه جوان هم کنار رو باشن تو همون مسجد فعالیت رو کنن، هم کار رو یاد میگیرن، هم ارتباط با مردم رو یاد میگیرن. خیلی چیزا هست، اینها تجربه است دیگه. امروز تجربه نگاری، نوشتن این تجربه ها و نگاشت اونها بحث بسیار بسیار مهمه. خب این شخص بهترین مدل آموزش هم اصلا آموزش در محل و در صحنه است. این امام جماعت جوان میاد کنار اون امام جماعتی که مسنه قرار میگیره، این روحانی جوان، حالا ممکنه امام جماعت هم نباشه، اما کمک میکنه به این امام جماعت محترم و در مسجد مثلا این میگه من حوزه کودکان رو من عهده‌دار میشه.
دقیقاً.
عرضم به خدمت شما خانم های طلبه‌ای که الان الحمدلله سطح 2 حوزه یا سطح 3 حوزه و سطح 4 حوزه که معادل دکتری هست، خواهران اومدن تحصیل کردن در محلات هم به تعداد زیاد الحمدلله حضور دارن این خانم ها، اینها بیان بحث بانوان رو در مسجد تشکل بون، ولی پایگاه مسجد باشه.
دقیقاً.
مدیریت خیلی راحت، ولی باید این امام جماعت محترم این ارتباط رو، یعنی اگر او محور باشه طبیعتا همه میان کنارش جمع بشن. اما اگر مثلا من کانون فرهنگی که در مسجد هستم بگم من میخوام مدیریت داشته باشم،
خب این تشتت ایجاد میکنه. بله.
درود بر شما. این فرمایش اصلی وارد بشه یا تشتت، ما تکثر رو داریم، خیلی هم خوبه، کسرت خیلی خوبه اتفاقا،
که منجر به وحدت بشه دیگه.
احسن. ولی دقیقا. وحدتشون محور وحدت امام جماعت.
دقیقا. بسیار نکته ارزنده فرمودید. ما تشکر میکنیم از حضور شما در برنامه، چون وقت ما خیلی کوتاه هستش، اگر مطلبی نداشته باشید من با شما خداحافظی کنم و تشکر از شما که در این برنامه شرکت کردید.
من هم بسیار تشکر میکنم، انشالله که پاینده باشید. امید داریم که این برنامه همینطور که فرمودید با استمرار خودش کمک بکنه برای اینکه ما مجددا مساجد رو به عنوان بهترین پایگاه هایی که در نظام اسلامی تعریف شده به یاری خدا داشته باشیم و تجمع مردم و حضور مردم و انشالله محور فعالیت های مختلف فرهنگی.
ممنونم از جناب قطب‌الدین اسلام ارزانی که از ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی مساجد کشور با ما در ارتباط بودن در برنامه ایران امروز و بحث مسجد. به نظر شما چه کارهایی می شود کرد و چه فعالیتهایی می توان انجام داد تا مساجد رونق بگیرد؟ 30900. خب از هرچه بگذاریم سخن شما دوستان خوش است بر ما. پیامک های شما با ما میرسه. مثلا اولین پیامکی که من میخوام بخونم 0916 شماره آخر 19 است، از بروجرد آقای حسن مطهری نوشتن: سلام و تشکر. ما هم سلام عرض میکنیم و تشکر میکنیم. امام جماعت مسجد باید خیلی فعال و باسواد باشد که بتواند بچه ها و جوانان را بیشتر جذب کند. درست میگید، ما همین بحث رو داشتیم. و با کلاس ها و برنامه های مختلف فرهنگی، مذهبی و تفریحی باعث رونق و فعالیت بیشتر مسجد بشود. تشکر میکنم آقای حسن مطهری از بروجرد. پیامک بعدی ما از 0913 شماره آخر 87. سلام، بندم سلام عرض می‌کنم به شما. بایستی جذابیت برای کودکان و جوانان در مسجد ایجاد کرد. درسته، برای کودکان محل بازی‌های سالم و برای جوانان اردوهای مفید گذاشت و مسابقه و کتابخوانی و اعطای جوایز با ارزش. کاملا درسته، فقط اسمتون ننوشتید. من خیلی خوشحالم از اینکه با ما در ارتباط بودید. سیزده و سیزده دقیقه در روز سه‌شنبه با شما از ایران امروز از شبکه رادیویی صدای ایران هستیم که موضوع بحث ما نگاهی به مساجد بود. با آقای ارزانی به این نقطه رسیدیم که امام جماعت نقطه تمرکز و محور اصلی مسجد هستند. میریم ببینیم که در تعیین امامهای جماعت مساجد، معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد جناب آقای زاکر، حجت الاسلام آقای زاکر، نظرشون در این موضوعی که ما بهش رسیدیم در این برنامه چیست؟ با عرض سلام، تشکر، ظهرتون بخیر باشه. حتما که مواظب خودتون هستین از بحث کرونا، وارد بحث با شما بشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت سلام علیکم و همکاران عزیزتون، همچنین جناب دکتر ارزانی و شنوندگان عزیز این برنامه.
البته دکتر ارزانی با ما قطع ارتباط کردن ولی بله، پای برنامه هستن، احتمالا خواهند شد. بله. ایشون بحث رو رسوندن به اینجا که محور اصلی با این کثرت هایی که متولی امور مختلف مساجد هستن، امام جماعت مسجد هست و این نقطه بسیار خوبی در بحث ما هست. اما میرسیم به شما، نظر شما، راهکارهای شما و آسیب شناسی این مطلب در مساجد، که به نظرم میرسه بعضی مساجد در بحث امام جماعت ممکنه به یک سری مشکلاتی رسیده باشن و شما در حال رسیدگی هستید به این امور.
بله، خدمت شما عزیزان عرض میکنم که نقطه درستی رو ایشون اشاره فرمودند، چرا که رونق مسجد به اصطلاح با حضور یک امام جماعت با انگیزه و تراز هست. خب امام جماعت تراز پرورش یافته حوزه علمیه باید باشه، یعنی ما در اداره یک مسجد وقتی نهادهای مختلف رو نام میبرند حدود 20 نهاد مختلف در کشور میبینیم دخیل در این قضیه هست، که حالا یکی از اون ارگانها یا سازمانها مرکز رسیدگی به امور مساجد هست. خب مرکز رسیدگی به امور مساجد وظیفه تربیت امام جماعت بر عهده‌اش نیست، باید از یک بانک موجود نیروی انسانی افرادی رو انتخاب بکنه و روند جذبش رو طی بکنه و استقرار پیدا بکنه اون امام جماعت در مسجد.
آقای زاکر، در کل کشور اینطور هست یا در تهران احتمالاً؟
بله خدمتون که عرض شود، در تهران ما از ابتدای رهبری مقام معظم رهبری این مرکز تقریبا از همون سالهای اولیه تقریبا شکل گرفته و تأسیس شده. در سایر استانها نگاه معظم الله اینطور هست که نمایندگان ولی فقیه در استانها باید متولی باشند. حالا ما در چند استان هم مرکز رسیدگی به امور مساجد تأسیس شده، ولی متولیش همون نمایندگان محترم ولی فقیه در استانها هستند، که حالا اونها هم در شهرستانها این امر رو قطعا تفویض به ائمه جمعه اون شهرستانها میکنن. خب راه ورودی همین هست، یعنی ما در شهرستانها هم اگر بخواد امام جماعتی در مسجدی منصوب بشه، تربیت یافته حوزه علمی همون شهر یا مرکز استان یا قم هست. بالاخره یک مرکزی باید امام جماعت تراز رو تربیت بکنه که این جزء وظایف ذاتی حوزه است. خب برای این امر نیاز هست که ما رشته تخصصی مدیریت مسجد داشته باشیم، چرا که پرورش یافتگان حوزه معمولا مثل پزشکان عمومی هستند که بعد از طی یک دوره‌ای باید وارد مراحل تخصصی بشن، آموزش‌های تخصصی رو به اصطلاح پشت سر بگذرونن، که یکی از اون آموزش ها در رابطه با مدیریت مسجده. یعنی اگر طلبه‌ای که تا حدی از دروس حوزوی رو پشت سر گذرونده میخواد وارد به اصطلاح فضای مسجد بشه به عنوان امام جماعت، قطعا نیاز هست که تو این زمینه آموزش ببینه و تخصص پیدا بکنه در امر مدیریت مسجد، چرا که مقام معظم رهبری فرمودن که مدیر طبیعی مسجد امام هست. و شما هم تو این برنامه به این نقطه به خوبی اشاره کردید، اگر امام جماعتی امام جماعت تراز باشه، مسجدش هم مسجد تراز خواهد شد، خادمش هم یک خادم مناسب خواهد بود، اعضای هیئت امنا رو هم همینطور انتخاب خواهد کرد، و این کارگزاران مسجد در رونق مسجد بسیار میتونن نقش‌آفرینی بکنن. ما هر کجا که تو این زمینه تلاش کردیم، دقت کردیم، حالا عرضم این هست رشته تخصصی مدیریت مسجد تا الان وجود نداشته. خب یک سالی تقریبا مرکز رسیدگی به امور مساجد تقاضا کرده از شورای عالی حوزه و مصوب هم شده، امیدواریم که به زودی تو این زمینه طلابی رو به اصطلاح آموزش بدن و ما بتونیم از حضور یک امام جماعت شاخص و تراز در تک تک مساجدمون بهره‌مند باشیم. خدمت شما که عرض شود، تا الان هم ما مساجدی رو که در کشور میبینیم موفق هستن که تعدادشون هم انصافا اندک نیست. من این رو هم عرض بکنم، اگر میایم در رابطه با رونق مسجد صحبت میکنیم، بسیاری از مساجد ما الان رونق دارند. شما در همین موضوع کرونا بیاد ببینید، نگاه که میکنیم بیشترین کمک ها در زمینه بحث کمک مؤمنانه از طریق مساجد جمع آوری شده. در بحث سیل و زلزله و این آسیب ها میبینیم که خط مقدم جبهه محرومیت زدایی مساجد هم.
جناب زاکر، مسجد همیشه این گونه بوده، یعنی حتی خانه خدا در داخل یک مسجده. بله. و اعتقاد ما به مسجد از 1400 سال پیش بوده. در ارتباط با آسیب شناسی هایی که ما داریم روش بحث میکنیم و خیلی هم مهم هست و من به خاطر دارم که بعضی از مساجد به اسم امام جماعتش در تهران معروف بوده و هست، ولی باز داخل مسجد که میریم امور فرهنگی و اجتماعی و مخصوصا با توجه به پیشرفت‌هایی که در بحث فرهنگ ما داریم، من جمله موسیقی، من جمله فیلم، سینما که میشه بهش اشاره کرد، در مسجد که وارد میشیم برای اینکه اینها به روز باشن، احساس میکنم این نکته شما بسیار دقیقه، یعنی یک رشته‌ای که یاد بده تخصص‌های به روز رو در ایران امروز برای مسجد ایران امروز که امام جماعت بدونه خدایی نکرده برخوردهای سلبی نشه با مسائل و ایجاد توهم و شبهات نکنه. این نظر رو شما چقدر میپذیرید؟
بله کاملا درسته. من بخوام یه مقداری شفافتر و مصداقی بحث بکنم که شنوندگان بهره ببرن. ما به دلیل اینکه این آموزش ها رو نداریم، یه سری از طلاب عزیز ما، روحانیون بزرگوار ما، خب یک ذائقه‌ای دارند، سلیقه‌ای دارند و یک تجربیاتی دارند. اونایی که موفقن توی یک زمینه یا توی چند زمینه به واسه تجربیات خودشون هست، نه اینکه ما یک آموزش مناسبی رو ارائه کرده باشیم. البته مرکز رسیدگی به امور مساجد قبل از استقرار، یعنی در به اصطلاح روند جذب، قبل از اینکه امام جماعتی رو مستقر بکنه، آموزش هایی رو تقدیم محضرشون میکنه و ارائه میکنه و در طول خدمت هم آموزش هایی رو جهت توانمندسازی داریم، ولی به نظر من کفایت نمیکنه. یعنی در ابتدا وقتی میخواد یک امامی وارد بشه، باید در تمامی حوزه هایی که در مسجد باش مواجه میشه یک به اصطلاح آشنایی داشته باشه.
بله بله، به خاطر دارم که مسجدی بود که مرکز امور هنری بود، جواد الائمه، در یکی از این جاهای تهران که از توی اون کارگردان‌ها و بازیگرهای بسیار خوبی وارد سینما شدن. خب نگاه اون امام جماعت چگونه بوده که این جوانها رو اونجا پرورش داده؟
بله من فکر میکنم اون امام جماعت قطعا خودش یکی ذائقه هنری داشته.
بله.
یا خدمتون که عرض شود مثلا در حوزه نویسندگی، حالا بحث نمایشنامه نویسی، فیلم نامه نویسی، دست به قلم داشته و این هم برمیگرده احتمالاً مثلا به ایام نوجوانی و جوانی. دقیقا. خودش شاید در یک کانون فرهنگی، شاید در مدرسه اصلا تئاتر کار می‌کرده، نشریه کار می‌کرده. بله.
بچه‌های مسجد که معروف است. بله. در تهران از همون مسجد شروع میشه. یعنی اگر این تخصص‌ها، یعنی با نگاه به امام جماعت و تمرکز برشون و تخصص امام جماعت در برخورد با مسائل متنوع امروز جهان مدرنیته، اگر درست باشه، جوان‌ها احساس می‌کنن یک کسی هست که در کنارشون میتونن رشد کنن در فرهنگ و در اجتماع و جلو برن. این نظر شما رو من اینگونه بله. خلاصه میکنم، اگر درست هستش تشکر میکنم.
بله همینطور که میفرمایید، ما الان یکی از موضوعاتی که واقعا جز موضوعات ضروری کشورمون هست بحث سواد رسانه هست.
سواد رسانه، بله.
بله اگر امام جماعت ما مجهز بشه به این آموزش ها، خودش تو این زمینه به اصطلاح فرا بگیره اون چه که نیاز هست، همین رو بیاد انتقال بده به خانواده ها، ما این آسیب هایی رو که امروز در حوزه فضای مجازی و موضوع شبکه های اجتماعی میبینیم به حد اقل خواهد رسید.
درسته.
حالا ما نگاه میکنیم در حوزه آسیب های اجتماعی که مقام معظم رهبری سال هاست برن تو این زمینه تأکید میکنن و خودشون هم جلساتی رو برگزار کردن، مثلا در حوزه کاهش طلاق اخیراً به اصطلاح قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های مجری به این نتیجه رسیدن که ارجاع یک زوجی که با هم اختلاف پیدا کردن به مراکز مشاوره، متاسفانه اون به اصطلاح
کارایی
خوبی که باید میداش رو برش مترتب نشده، لذا تصمیم گرفتن که این موارد ارجاع به مساجد بشه. البته قبلش امام جماعت باید آموزش ببینه در نحوه مواجهه با این مسائل. عرضم این هست که حالا این یک نمونه رو عرض کردم، اگر بخوایم امروز در جامعه در رابطه با آسیب‌های اجتماعی در حوزه دفع و رفع این آسیب‌ها تلاش بکنیم،
چاره جز این نیست که مساجدمون رو پای کار بیاریم.
دقیقاً به نکته بسیار مهمی اشاره کردید جناب زاکر، چون وقت ما خیلی محدود هست بحث رو اینجا با شما به پایان میرسونیم و در ادامه با یکی از دوستان خواهیم بود که بیشتر این بحث رو باز خواهیم کرد. ممنونم، تشکر از شما و حضورتون. انشالله سلامت باشید و موفق.
متشکرم، خدا نگهدار.
سیزده و 26 دقیقه برنامه ایران امروز، نگاه به مساجد. ما با دو تن از عزیزان دستن در کار صحبت کردیم، حالا میریم یه نمونه از مساجد در مسعودیه تهران رو که در اون مسجد امام جماعتی در حال فعالیت هست که مسجد موفق تلقی شده و میخواییم که از ایشون در مورد فعالیت خودشون در این زمان محدودی که ما داریم 3 دقیقه الا 4 دقیقه برامون توضیح بدن که چگونه این مسجد تونسته با مردم مرتبط باشه و فعالیت خودش رو ارائه کنه. جناب حجت الاسلام آقای قربانزاده، امام جماعت مسجد موسی بن جعفر در مسعودیه تهران. آقا سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم.
عرض ادب دارم.
ممنون، متشکرم. حیاتون برقرار باشه انشالله.
ممنون.
تبریک عرض میکنم ایام ربیع الاول رو خدمت شما، همه شنوندگان عزیزتون.
به همچنین.
دیگه گفتنی ها رو گفتن دوستان عزیز، دیگه چیزی برای ما نمونده.
خب ما دو تا نکته اساسی گفتیم، میخوایم شما یه خلاصه ای از فعالیت ها بگید که ما یه نمونه هم داشته باشیم که مسجد فعال چیست.
شما ما کاری که کردیم توی مسجد، اولین کاری که من کردم توی مسجد این بودش که بلند شدم و همون روزای اولیه اعلام کردم که دوستان نمازگزار، ما اینجا هیچ برنامه ای نداریم، یعنی در واقع یعنی دنیای برنامه ها، یعنی ما دنیای برنامه رو داریم. گفتم که آقا ما هیچ برنامه ای نداریم، بعد از نماز بشینید با هم دیگه حرف بزنید، قشنگ بشینید گرده بگیرید با هم دیگه حرف بزنید، چایتونم ما میدیم، هر کس که میخواد الان دعا میخونه، هر کس که میخواد میشینه این تو این گرده های چند نفر چند نفر. بهشون گفتیم، تاکید کردیم بشینید صحبت کنید، درد دل کنید با هم دیگه، این بالاخره تأثیرات خودش رو میگذاره. یکی دیگه از کارهایی که ما داشتیم توی مسجد مثلا این بودش که توی فضای مجازی، من خودم حالا یه مقدار حضور پررنگی دارم و یه بخش زیادی از دوستانی که الان حضور دارن توی بحث مسجد ما، دوستانی هستن که از طریق فضای مجازی آشنا شدن با مسجد ما. یه فضای خاصی رو الان ما توی مسجد اومدیم ایجاد کردیم، با توجه حالا با اون صحبت‌هایی که با یک هیئت اندیشه ورزی که از دوستان جوان‌تر ما هستن توی این مسجد، ما اومدیم از این کارها کردیم. مثلا تو بحث این رزمایش همدلی مؤمنانه که مقام معظم رهبری تأکید داشتن روی اجراش، مسجدی های ما انصافا، خب منطقه ما منطقه ضعیفی هستش، مسجدی های ما پای کار اومدن، از طریق تهیه ماسک باشه، اقلام باشه، خشکبار باشه، ماکارونی باشه، برنج باشه، هر چیزی که تونستن این مسجدی ها اومدن جلو. مسجدی های قشر خاصی هستن جناب دکتر عطایی عزیز، واقعا بهشون میگن برید میگن چشم، میگن نرید میگن چشم، میگن آقا این کار رو بکنید میگن چشم، میگن آقا انجام ندید میگن چشم، ببرید میگن چشم، آقا سیل اومده کمک بکنید چشم، آقا اسکان بدید چشم. مسجدی ها واقعا پای کار هستن
و همیشه مسجدی ها پای کار بودن.
بله بله، تمام طول تاریخ این شکلی بوده، ما همین الان توی مسجد خودمون
و خواهند هم بود. تشکر میکنم جناب آقای قربانزاده، وقتون به پایان رسید، با شما خداحافظی میکنیم، با همه شنوندگان هم خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار تا برنامه دیگر.
رسیدیم به ساعت 13:29. ممنونیم از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه‌های رادیو ایران بودید. ازتون دعوت می‌کنم در این فرصت شنونده برنامه بعدیمون پلاک 8 باشید.